ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. امروز سه‌شنبه 16 سرطان است. در این برنامه علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد اینکه رئیس جمهور اشرف غنی در کنفرانس همکاری‌های شانگهای اشتراک می‌کند، مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی، در برنامه‌های هفتهوار مجله فرهنگی رادیو آزادی را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از لیزا حیدری.
قرار است رئیس جمهور غنی در نشست رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای شرکت کند. سفیر ایران در کابل میگوید کشورش حاضر است در جنگ علیه گروه داعش به افغانستان کمک کند و مذاکره کنندگان برنامه اتمی ایران میگویند که به زمان بیشتر نیاز دارند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای شرکت می‌کند. این نشست روز پنجشنبه و جمعه در شهر اوفای روسیه برگزار می‌شود. انتظار می‌رود انکشاف‌های اخیر در افغانستان، گسترش فعالیت شورشیان گروه دولت اسلامی و امنیت اروپا و آسیا از عمده‌ترین مسائل مورد بحث در این اجلاس باشد. در حاشیه جلسه سرانه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای، رئیس جمهور افغانستان با رهبران چند کشور از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار خواهد کرد. رئیس جمهور قرقیزستان میگوید که کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای باید به اوضاع افغانستان توجه خاص کنند. الماسبیگ اتامبایوف با خبرگزاری ایتارتارس روسیه گفته است اگر کسی از اهمیت افغانستان در امنیت منطقه چشم پوشی کرده نمیتواند. آتومبایوف افزود که کشورش از افغانستان صلح‌آمیز و باثبات پیشتیبانی میکند و علاقه از تلاش‌های کابل برای عملی کردن اصلاحات دموکراتیک و برنامه انکشافی ملی پیشتیبانی میکند. قرار است روزهای پنجشنبه و جمعه نشسته کشورهای سازمان همکاری‌های شانگهای برگزار شود. سفیر ایران در کابل میگوید اگر موجودیت گروه داعش در افغانستان به یک تهدید منطقوی تبدیل شود، ایران حاضر است در جنگ علیه این گروه به افغانستان کمک کند. محمد رضا بهرامی دیروز در کابل گفت هرچند مبارزه با داعش مسئولیت افغانستان است، اما در صورتی که افغانستان احساس کند که به کمک ایران نیاز دارد، به کشور همسایه خود کمک خواهد کرد. بهرامی افزود که حوادث چند دهه گذشته با آنها واضح ساخته است که مشکلات افغانستان در خود این کشور محدود نمی ماند، بلکه به کشورهای دیگر نیز تهدید بار می آورد. و تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در اسکاتلند تیم جرسی را با تفاوت 8 ویکت شکست داد. در این بازی تیم کرکت جرسی نخست بیتینگ کرد و با استفاده زدن همه بازیکنانش در آور 11 برای افغانستان 47 رنز هدف تعیین کرد. تیم افغانستان با استفاده زدن تنها 2 بازیکنش در 8 آور توانست به این هدف برسد. بازی افغانستان و جرسی بعد سلسله رقابت راهیابی به جام جهانی کرکت 20 آوره برگزار شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. مذاکرات برای رسیدن به یک توافق تاریخی اتمی بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان دیشب هنوز ادامه داشت و هر دو طرف گفتند که به زمان بیشتر نیاز دارند. خسرو سفید اظهار داشت که مهلت تعیین شدن 7 جولای هم احتمالاً بدون رسیدن به نتیجه نهایی می‌گذرد. یک مقام ایرانی اظهار داشت اگر مذاکرات ویانا حتی از 9 جولای هم بگذرد، جهان خاتمه پیدا نمی‌کند. یک منبع جرمنی در این مذاکرات اظهار که ما به این مرحله نرسیدیم و نباید اهمیت موضوعات را که حل نشدند نادیده بگیریم. در نتیجه یک حمله انتحاری در سوریه که توسط گروه النصره سازماندهی شده بود، حداقل 25 عسکر سوریه کشته شدند. النصره که یک شاخه از القاعده می باشد، این حمله را در شمال شهر حلب انجام داده است. عبدالرحمن رامی رهبر گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است، اظهار داشت که تکان این انفجار به حد شدید بود که در آن سوی شهر حلب نیز حس شد. در این حمله یک تعداد مردم زخمی شدند. بارک اوباما میگوید ائتلاف بر رهبری آمریکا حملاتش بالای شورشیان گروه دولت اسلامی را در سوریه شدت میبخشد. رئیس جمهور آمریکا گفت که حملات این ائتلاف مخصوصا بالای رهبران ارشد گروه داعش افزایش مییابند. بارک اوباما پس از دیدار با نظامیان ارشد آمریکایی در پنتاگون گفت که ما دنبال رهبران و زیربناهای داعش در سوریه که قلب این گروه است میرویم. در همین حال رئیس جمهور آمریکا افزود که پلان ندارد نظامیان بیشتر آمریکایی را به عراق یا سوریه بفرستد. هوشیار زیباری وزیر مالیه عراق هم در گفتگو با بخش عراقی رادیو آزادی گفته است که حملات نیروهای ائتلافی بر ضد داعش موثرند. اگر ائتلاف بین المللی حمایت هوایی و حملات هواییش نمی بود، وضعیت به سود دشمن تغییر میکرد. در جریان روزهای شنبه و یک شنبه ائتلاف بر رهبری آمریکا بالای شورشیان گروه داعش در سوریه حملات هوایی انجام داده است. رهبران فرانسه و جرمنی میگویند که برای حفظ یونان در میان کشورهایی که واحد پولیشان یوروز در گفتگوها باز است. انگلا مرکز صدراعظم جرمنی و فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه پس از این دیدار دیروز در پاریس از حکومت یونان خواستند که به زودی یک پیشنهاد جدی را ارائه کند. انتظار می رود امروز رهبران کشورهای یوروزون در بروکسل با هم ملاقات کنند. ملاقات عاجل امروز را نیز رهبران جرمنی و فرانسه فراخواندند. و در خبر اخیر می شنوید که در حملات دیروزه هوایی بر یمن در مناطق مختلف این کشور ده ها نفر کشته شدند که این عمل بر تلاش ها برای ایجاد یک توافق بشری بین شورشیان حوثی و حکومت یمن که در تبعید در عربستان سعودی قرار دارد سایه افکنده است. خبرگزاری سبا که توسط حوثی ها اداره می شود نوشته است که در چندین حمله هوایی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی بیش از 100 نفر کشته شدند، از جمله 54 نفر در ولایت عمران در شمال صنعا پایتخت یمن. در یک حمله 40 نفر در یک بازار کشته شدند که در بین آنها زنان و اطفال هم شامل است. چندین نفر از افراد مسلح گروه حوثی هم کشته شدند. پایان اخبار.
ساعت 9:07 صبح است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه میشنوید که در اجلاس همکاری شنگهای موضوع امنیت افغانستان به طور گسترده مورد بحث قرار میگیرد. معاون رئیس اجرایی میگوید در حمله به قرارگاه پلیس در جلیز بسیار خالیگاه ها مشاهده شد.
نقص کار در این است که اول تدابیر پلیسی جانه به خاطر اتفاقی از این پوسته های پلیس محلی انجام نشده.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. 4 فرد مسلح که می‌خواستند بر خانه یک پلیس زن در کاپیسا حمله کنند بازداشت شدند. وزارت مالی افغانستان بر ایجاد بیمه برای کارمندان دولتی تاکید می‌کند. رئیس شعبه بیمه این وزارت می‌گوید
موضوع بیمه یک موضوع اساسی در سکتور اقتصادی افغانستان می‌باشد.
گزارش در مورد بحران پولی یونان و در نیمه دوم ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی را می‌شنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های شنگهای شرکت میکند. این نشست روزهای پنجشنبه و جمعه در شهر اوفای روسیه برگزار میشود. یک مقام بلندپایه کشور چین گفته است که رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های شنگهای بالای اوضاع در افغانستان بحث‌های جدی خواهند کرد. انتظار می رود در حاشیه این اجلاس رئیس جمهور افغانستان با سران چند کشور دیگر نیز ملاقات کند. امید مرزبان گزارش می دهد.
انتظار می رود انکشاف های اخیر در افغانستان، گسترش فعالیت شورشیان گروه دولت اسلامی و امنیت اروپا و آسیا از عمدترین مسائل مورد بحث در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای باشد. در نظر از رئیس جمهور غنی از اشتراک کننده ها بخواهد که در سازمان همکاری های شانگهای به افغانستان عضویت کامل بدهند. افغانستان حالا مانند هند، ایران، پاکستان و منگولیا عضو ناظر در این سازمان است. سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای بیشتر بالای تهدیدهای ناشی از ظهور داعش یا شورشیان گروه دولت اسلامی بحث خواهند کرد. چینگ گیوپینگ معین وزارت خارجه چین به خبرنگاران گفته است به دلیل گسترش گروه تروریستی داعش افغانستان حالا با سرنوشت مبهم امنیتی دچار شده و افزوده که رهبران سازمان همکاری های شانگهای یقیناً درباره افغانستان بحث های جدی خواهند داشت. به گفته معین وزارت خارجه چین در این نشست همچنان پاسخ این سوال جستجو می شود که با بحران فعلی افغانستان چگونه باید برخورد شود. در حاشیه جلسه سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای رئیس جمهور افغانستان با رهبران چند کشور نیز دیدار خواهد کرد. خبرگزاری های روسیه گزارش می دهند که محمد اشرف غنی روز جمعه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره پروژه کاسا 1000 گفتگو خواهد کرد. کاسا 1000 پروژه است که با عملی شدن آن 1000 مگاوات برق از قرقیزستان و تاجکستان به افغانستان و پاکستان منتقل خواهد شد. احتمال آن وجود دارد که یک شرکت روسی در این پروژه سهیم شود. از هنگام به قدرت رسیدن اشرف غنی تا به حال این نخستین دیدار وی با ولادیمیر پوتین خواهد بود. خبرگزاری اینترفاکس روسیه به نقل از یوری اوشاکوف مشاور پوتین گزارش داده که گفته است در این دیدار بالای داد و ستدهای تجارتی میان کابل و مسکو نیز گفتگو می شود. اوشاکوف افزوده که روسیه درباره بلند بردن ظرفیت بند برق دوم سروبی تا به 110 مگاوات برق سرگرم گفتگو هاست و شاید به یک تفاهم برسد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حاجی محمد محقق میگوید نیروهای کمکی که به جلریز فرستاده شده بودند برای حفظ جان سربازان محاصره شده پلیس محلی اقدام نکردند. معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی در گفتگوی اختصاصی به رادیو آزادی گفت خودش من حیث مقام بلند دولتی در جریان بود، اما مسئولان امنیتی باید در این رابطه تصمیم میگرفتند. حدود 30 پلیس محلی شب پنجشنبه هفته گذشته در ولسوالی جلریز ولایت میدانوردک در یک حمله طالبان مسلح کشته شدند. مقیم نایب در مصاحبه با آقای محقق از وی نخست در مورد عوامل اصلی وقوع این رویداد پرسیده است. آقای محقق در پاسخ میگوید
در رابطه با این حادثه واقعا حادثه فاجعه‌آمیز و غیر قابل باور بود که در فاصله 40 کیلومتری پایتخت کابل ای حادثه واقع شد و این ساعت یک مجموعه از نیروهای دولتی در محاصره باشد، اما هیچون اقدامی به خاطر رهایی از این از محاصره و کمک رسانی به اینا انجام نشود که بسیار مایه تأسف است. نقص کار در این هست که اول تدابیر پلیسی را نه به خاطر دفاعی از این توسعه های پلیس محلی انجام نشده و تحرکات را که طالبا به شکل گسترده انجام دادن بالای چند پوسته اینا را رصد نکردن که خود طالبایی که از میدان در میدان بودن طالبایی که از طرخ آمدن باید این تدابیر پیشگیرانه می شد و جلو از این عملیات گرفته می شد یا برای کمک رسانی به پوسته هایی که مورد حمله قرار بگرفت تدابیر گرفته می شد. نقایص زیادی در از این پروگرامی که انجام شد در طالبا در حکومت ما وجود داشت.
استاد، یک موضوع ایست که شما به حیث یک مقام عالی رتبه دولت و تصمیم گیرنده دولت چی اقدام کردین؟
شما می فهمین که مسئول از این عملیات ها و جنگ بخش های امنیتی و نظامی مملکت است. من درست من حیث معاون ریاست اجرایی از موقعی خبر دادم تمامی از این ارگان های امنیتی تماس دادیم و خواستار شدیم که عاجل کمک رسانی شود. حرفای هم برای ما گفتن که قطعات نظم عامه اعزام شده در نزدیک سهار رسیده و اینا رفتن در یک منطقه پنج مامکی میگذر همینجا متوقف شده و هیچ گونه کمکی به این پوسته ها نکردن. در فاصله چند صد متریشان جوانا در بین یاسیس و خون همونجا سوختن و کشته شدن و هیچ کسی کمک نکردن به اینا.
محقق صاحب، در رسانه های اجتماعی، در فیسبوک ها، در تلفن پیامگیر ما، در همه جای سوال به این مطرح میشه که مقامات مثل شما و یا دانش صاحب و یا آقای خلیلی که از مقامات سابق بودن در حادثه یمگان چرا ای واکنش نشان ندادن که در این حادثه ای تو یک کار را انجام میتن؟ آیا این رهبر بودن شما را تا یک پشتیبان یک قوم زیر سوال نمیبره؟
اینا را کسان میگن که مرض و غرض قوم اجرایی را دارن. ما در حالتی امگان پیامی بسیار بسیار انگیز دادیم و این مسئله را جد محکوم کردیم زن و فیسبوک که مرا کمک پس برین و او پیام مرا و اظهار همدردی مرا با این حوادث در اونجا میتونین بخونین و همچنین در حوادثی تلخی که آمده مثلا در حادثه که در کابل سر خانم فرخنده شهید شد اولین عکس العمل از ما بود در سالگرد نوروز در مراسم بالا کردن جنبی صفی من ایره یک لکه ننگی به تاریخ افغانستان تلقی کردم و گفتم یک لکه ننگ است باید از من افغانستان سلسه و عوامنش محاکمه شد.
حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان بود که در مورد حادثه جلریز به رادیو آزادی توضیحات می داد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نتر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. شنوندگان گرامی، حالا جاوید نعیمی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
هفتنامه جنس انتلیجنس در شماره اخیرش در مورد افغانستان مقاله ای را نشر کرده و در عنوان آن نوشته است ناتو پس از سال 2016 میلادی در افغانستان هیچ گونه نقش نظامی نخواهد داشت. هفتنامه به نقل از یک مقام ارشد ناتو می نویسد پس از سال 2016 میلادی تمامی امور این پیمان نظامی جنبه ملکی خواهد داشت. جنس انتلیجنس اظهارات نیک ویلیامز نماینده ناتو برای افغانستان را نقل کرده که گفته است آنها از هر کار جلوگیری خواهند کرد که اساس نظامی داشته باشد. و گفته آقای ویلیامز پیمان ناتو از حالا به سال 2017 و زمانی که ماموریت حمایت قاطعی در افغانستان به پایانش میرسد میاندیشد. این مقام ارشد ناتو به هفتنامه جنس انتلیجنس گفته است وزیران دفاع کشورهای عضو در جلسه ماه گذشتهشان در بروکسل هم تایید کردند که پس از سال 2016 میلادی ماموریت ناتو غیر نظامی خواهد بود که به افزایش ظرفیت‌های حکومت افغانستان متمرکز میماند. روزنامه لس آنجلس تایمز در مورد رویداد اخیر ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک مطلب را نشر کرده است. روزنامه می نویسد سربازان افغان حکومت را مسئول می دانند که در رویداد ولسوالی جلریز غفلت وظیفه‌ای کرده است. به نوشته لس آنجلس تایمز، بانک نیروهای افغان می گویند پوسته هایی را که در ولسوالی جلریز از سوی طالبان تصرف شده بود دوباره گرفتند. رئیس جمهور غنی دستور داده در مورد این حادثه تحقیق جدی شود. در حمله طالبان مسلح بر این پوسته ها حدود 30 پلیس محلی در میدان وردک کشته شدند. لس آنجلس تایمز در ادامه می افزاید رئیس جمهور غنی پس از آن به تحقیق در مورد این رخداد دستور داد که سربازان زنده مانده از حادثه وزارت داخله را متهم کردند که در حمله طالبان بالای پوسته های امنیتی کمک نکرده است. این سربازان پلیس محلی ادعا می کنند که آنها خواهان کمک فوری نیروی نظامی و مهمات برای مقاومت با طالبان در ولسوالی جلریز شدند اما وزارت داخله به آنها پاسخ نداد. روزنامه لس آنجلس تایمز در ادامه نوشته است رویداد جلریز یگانه حادثه نبوده بلکه در سه ماه گذشته نیروهای امنیتی در ولایت‌های کندز و بدخشان قماندانان و حکومت را متهم ساخته بودند که در جنگ و مقاومت بر ضد طالبان مسلح برای آنها کمک به وقت نرسانده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در برنامه قبلی شنیدید که مقامات ولایت کاپیسا از بازداشت 4 تروریست که بر منزل یک افسر پلیس زن در این ولایت حمله کرده بود خبر دادند. اما خبر تازه‌ای که به دست ما درباره این حادثه رسیده این است که در این برخورد خود خانم پلیس هم اشتراک داشته و از خود دفاع کرده و حتی یکی از اعضای خانواده خود را هم از دست داده. احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی از منطقه در خط تلفن است. از او می‌پرسیم که اصل واقعه چی بوده و چی واقع شده؟ حنایش
سلام با شما همکار عزیز و سریق برنامه برای همه شنونده عزیز رادیو آزادی. بله، همونطور که شما اشاره کردین درگیری جریان پیدا کرده زمانی که تروریست ها به منزل ای افسر پلیس زن حمله میکنن، اینا دستکار میشن، درگیری ادامه پیدا میکنن. خود خانم و همچنان پسرش در موضع جنگ قرار میگیرن تا زمانی که تروریست ها نمیتونن که بیشتر اعضای خانوادهشون رو به قتل برسونن. در این جریان خود زن زخم برداشته، در جریانی که درگیری فایر میکرده بالای تروریست ها و یا مخالفین مسلح که بالای خانشان حمله کرده بودن و پسرش به قتل میرسه، خودی زن زخم برمیداره. اما در این مورد مردم اشارات میکنن و میگن اگر اینا درگیری نمیداشتن و این موضوع جنگ قرار نمی گرفت و خانم دفاع از خود نمی کرد، ممکن نبود که تروریست ها دستگیر شوند. به دلیل از اینکه زمانی که از جانب این خانم زن زخم برمی داره، این افسر ای تروریست ها زمانی که زخم میشن، سبب میشه که نیروهای امنیتی از ولسوالی خبر شده و اینا بین سهر محاصره بکنن، این تروریست ها بدام بستن.
خب حادثه از طرف کی، مسئولیت از حمله را کی به عهده گرفته دقیق؟
تا حالا هیچ گروه مسئولیتی را به عهده نگرفتن، ولی مسئولین مقامات امنیتی ولایت کاپیسا میگن که اینا از باشنده های خود امنی ولسوالی هستن که نامشان ذکر کردن که هویتشان نشان میده که از خود محل هستن، که کسی به نام قاری بشیر و نامای ای چهار نفر سه نفر دیگر هم یاد کردن، گفتن روی این مسئله تحقیق میکنن. کسایی هستن که وابستگی با مخالفین مسئله دولت دارن که از خود محل هستن، اما تا حالا رسما کدام گروه از مخالفین مسئله و کسایی دیگر این مسئله شفاخانه نکردن. در حال حاضر زن در شفاخانه امرجنسی.
امیر، میخواستم سوال کنم که شما گفتین که خانم زخمی شده، وضع صحیش فعلا چطور است؟
وضع صحیح گفتن که خوب است، زیاد هم نگران کننده نیست، ولی در شفاخانه امرجنسی پنجشیر انتقال داده شده که اونجا تحت تداوی قرار داره.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش بود که در مورد برخورد در خانه یک زن پلیس در ولایت کاپیسا خبر میداد که خودش زخمی شده و پسر خود از دست داده و خود افسر پلیس فعلا در شفاخانه است.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
وزارت مالی افغانستان میگوید با آگاهی دهی عامه فرهنگ بیمه را در نهادهای دولتی مروج می سازد. شرکت بیمه وزارت مالیه این موضوع را روز دوشنبه در نشست خبری مطرح کرد. در همین حال وزارت معارف افغانستان اظهار می دارد تمامی نهادهای آموزشی خصوصی و دولتی را شامل بیمه می سازد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
در چند سال گذشته فرهنگ بیمه در افغانستان تنها در نهادهای خصوصی محدود شده است و شاید هم اندک نهادهای دولتی باشد که کارمندانش شامل این سیستم باشند، اما اکنون حکومت این کشور می‌خواهد تا این فرهنگ را در تمامی نهادهای دولتی مروج سازد. مسئولان شرکت بیمه وزارت مالیه به همین منظور روز دوشنبه نشستی برگزار کردند و در این نشست از چگونگی سودمند بودن بیمه برای کارمندان وزارت معارف گفتند. محمد عارف حمید رئیس شرکت بیمه این وزارت عملی شدن این سیستم را به زندگی کارمندان دولت سودمند می‌داند.
موضوع بیمه یک موضوع اساسی در سکتور اقتصادی افغانستان میباشد و ما در افغانستان روی هم رفته موضوعات اساسی خود روی این کار میکنیم و انشاءالله که پاسخگو برای تمام نیازمندی های بیمه‌ای در سطح افغانستان در سالهای آینده خواهیم بود.
حمید میگوید در حال حاضر تنها شرکت های خصوصی همچون شرکت های تجارتی، کارخانه ها و مؤسسات مکلف هستند تا این روند را عملی سازند، اما دیگر افراد می توانند به گونه داوطلبانه شامل بیمه شوند. بر اساس گفته های مسئولان شرکت بیمه وزارت مالیه، همکنون مؤسسات تجارتی با پرداخت 2-5% تکس شمولیت در بیمه افغانستان را دارند. از سوی دیگر گفته می شود که در حال حاضر در افغانستان شرکت های تجارتی، مراکز صحی و غیره نهادها شامل بیمه به گونه بسیار ابتدایی است. در این میان سید حمیدالله معین وزارت معارف این کشور می گوید که همکنون تمامی مراکز آموزشی خصوصی و مکتب ها عضویت بیمه افغانستان را دارند و این وزارت تلاش می‌ورزد تا دیگر نهادهای آموزشی را نیز شامل این سیستم سازد.
ما تنها در بخش مکاتب خصوصی دانستیم که اینا را در سیستم بیمه تنظیم بکنیم. اونا نیاز دارن به اینکه بعد بیمه بخرن. دیگه در قسمت اجناس و اسیدهایی که مربوط به وزارت معارف از بیمه‌های مختلفی که صنف‌های مختلف بیمه است، امیدوار هستم که دوهایش هم ما در آینده بتونیم پیش قدم باشیم نسبت به سایر وزارت‌ها.
برای نخستین بار در سال 1342 هجری حکومت افغانستان کوشش کرد سیستم بیمه را در این کشور عملی سازد، اما در نتیجه جنگ‌های داخلی در این کشور انکشاف این سیستم سالها متوقف ماند. حال یک شرکت دولتی و دو خصوصی که خدمات بیمه ارائه می‌کند در افغانستان فعالیت دارد.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
اکثریت باشندگان ولایت جوزجان را ترکمن‌ها تشکیل می‌دهند. آنها می‌گویند که متأسفانه این ملیت در بسا موارد توسط حکومت افغانستان و حکومت محلی در حاشیه رانده شده است. اما در جریان همین هفته ترکمن‌ها به شکل گروهی تظاهرات مسالمت آمیز را برای انداخته خواهان عدالت و توازن در ساختار سیاسی کشور شدند. جزئیات بیشتر از عالم رحمانیار.
ترکمن‌های ولایت جوزجان ضمن راه اندازی تظاهرات خواهان تأمین حقوقشان از جانب حکومت مرکزی شدند. آنها مسئولین بلندپایه دولت را متهم به بی‌توجهی نموده، در حالی که شاهراه شبرغان مزار شریف را در پل نو ولسوالی آقچه برای ترافیک بسته بودند، گفتند اگر دولت به خواست‌هایشان پاسخ مثبت نگوید، قدم بعدی آنها انسداد بنادر تجارتی برای مسافرین و مال تجار خواهد بود.
ما ترکمن ها افغان هستیم. ما ترکمن ها و غیره نیستیم. ما حق حقوق مشروع خود را از دولت مرکزی خواهانیم.
این افراد که بر ضد دکتر اشرف غنی و دکتر عبدالله شعار می دادن، آنها را متهم نموده می گفتن که آنها برای قوم ترکمن کوچکترین امتیاز را قائل نشدند. حاجی قیوم یک تن از تظاهرات کنندگان گفت از قوم ترکمن در هیچ وزارتی معین ندارند. وی اضافه کرد
تصمیم بعدی ما به مظاهرات خود و تحسن خود ادامه می تیم. اگر دوام گوش نگرفت تمام سرک هایی که با مرکز وصل میشه قطع میکنیم. تمام انتخاب دولت ناعادلانه بوده، از خاطر از او ما دیگه جمع شدیم. برای ترکمن ها هیچ گونه حقی در نظر نگرفتن، از خاطر از او ما جمع شدیم تا حق به حق خود برسیم.
این تظاهرات کننده ها میگویند اگر دولت به خواست های آنها توجه نکرد، تظاهراتشان را با دامنه های گسترده در سایر ولایات ادامه خواهند داد. آنها تاکید کردند که گام بعدیشان انسداد بندرهای تجارتی حیرتان، آقینه و شیرخان بندر برای مسافرین و مال تجار است. تظاهرات حوالی ساعت 9 صبح در حالی آغاز شد که تظاهرات کنندگان تایرهای موتر را با آتش کشیدند و برای بیشتر از یک ساعت شاهراه شبرغان مزار شریف را برای ترافیک بستند. پیش از این نیز ترکمن‌های ولایت جوزجان در شهر شبرغان تظاهرات نموده بودند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this
opportunity. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر میرسد که فیض الله قرداش تهیه کرده است. اما قبل از آن گزارش دیگر هم داریم. رهبران فرانسه و آلمان میگویند برای حفظ یونان در میان کشورهایی که واحد پولیشان یوروست در گفتگوها باز است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسه اولاند رئیس جمهور فرانسه پس از دیدار دیروزهشان در پاریس از حکومت یونان خواستند که به زودی یک پیشنهاد جدی را ارائه کند. انتظار می رود امروز رهبران کشورهای یوروزون در بروکسل با هم ملاقات کنند. در این مورد امید مرزبان گزارش دارد که با هم بشنویم.
آلمان و فرانسه دو کشوری که بخش عمده اقتصاد اروپا را تشکیل می دهند می گویند که در مذاکره برای حفظ یونان در یوروزون باز است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه دیروز در ملاقات در پاریس این سخن را گفتند. این دو رهبر همچنان از یونان خواستند که به زودی یک پیشنهاد جدی را به اتحادیه اروپا بسپارد. فرانسوا اولاند همچنان گفت برای اروپا مهم است که با یونان ابراز همبستگی کند. اولاند و مرکل در حال این سخنان را میگویند که قرار است امروز رهبران کشورهایی که واحد پولیشان یوروست در یک جلسه عاجل در بروکسل با هم ملاقات کنند. در جریان دیروز همچنان رئیس صندوق بین‌المللی پول یا IMF به یونان دست کمک دراز کرد. کریستین لاگارد با نشر یک خبرنامه دیروز گفت ما آماده کمک با یونان هستیم در صورتی که از ما تقاضا شود. یونان قرار بود 1.7 میلیارد دلار قرضه IMF را هفته گذشته بپردازد اما نتوانست. همزمان با این احزاب مهم مخالف و بر سر اقتدار حکومت یونان با نشر یک اعلامیه مشترک از تلاش‌های صدر اعظم این کشور برای رسیدن به یک توافق جدید ابراز حمایت کردند. در بخش از این اعلامیه آمده است که حکومت مسئولیت ادامه مذاکرات را به دوش می‌گیرد و همه رهبران سیاسی نقش خود را در چهارچوکات مشخص ایفا می‌کنند. والدیس دومبروفسکیس معاون کمیسیون اروپا در امور واحد پولی یورو هم با تاکید گفت جای یونان در اروپا است و در اروپا باقی می‌ماند. یک چیز واضح است، جای یونان در اروپا است و در اروپا باقی می‌ماند. برای حل این وضعیت خیلی دشوار و به خاطر مردم یونان نیاز است همه جناح‌ها با مسئولیت کار کنند. شمار دیگر از اعضای اتحادیه اروپا از جمله ایتالیا و اسپانیا نیز به خاطر گفتگو بالای بحران یونان آمادگی نشان دادند.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم، باز هم یک هفته گذشت و با یک شماره از مجله آزادی در خدمت علاقمندان رادیوی آزادی هستم. در این شماره داریم سخن هفته در مورد اعتیاد، داستانی با عنوان تکمیل حیات، تغذیه سالمندان و گزارش فرهنگی از ولایت بامیان. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ می گوید بررسی ها برای سروی و شناسایی آبدات تاریخی در چندین ولایت از جمله بلخ، کابل و بامیان آغاز شده و بازسازی این اثرها از اولویت های برنامه 100 روزه این اداره است و افزود که طرح بازسازی منار جام و برخی آبده های شهر تاریخی ضحاک و استوپه تاریخی شهدای صالحین در شهر کابل ترتیب و به سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو ارائه شده است. به گفته عبدالباری جهانی حدود 2000 اثر تاریخی از نواحی معدن مس عینک در ولایت لوگر جمع‌آوری و به موزیم ملی کشور انتقال داده شده و 1000 اثر تاریخی دیگر که در معرض خطر قرار داشتند نیز محافظت شده است و افزود که آبده های تاریخی بسیاری در سطح کشور وجود دارند که نیاز به بازسازی دارند و هر سال باید 15 تا 20 اثر تاریخی بازسازی شود. وزیر فرهنگ تاکید کرد که برای گسترش صنعت گردشگری در کشور، فراهم ساختن زمینه تحصیلات عالی برای 15,000 جوان و 5 برنامه آموزشی دیگر برای جوانان ولایت های هرات، کابل، قندهار، بلخ و ننگرهار هم جز این برنامه است. با تفاهم نامه همکاری میان معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ و مؤسسه اکوالکسس افغانستان امروز به امضا رسید. با موجب این تفاهم نامه مؤسسه یاد شده در بخش‌های آگاهی دهی و آموزش در عرصه‌های مختلف برای رشد جوانان و بلند بردن ظرفیت‌های کاری کارمندان معینیت امور جوانان با آن معینیت همکاری می نماید. با گزارش آژانس خبری باختر، تیمورشاه اسحاق‌زئی معین امور جوانان و وزارت اطلاعات و فرهنگ قبل از امضای این تفاهم نامه گفت جوانان 63% نفوس کشور را تشکیل می دهند و رسیدگی به مشکلات آنان از وظایف این معینیت می باشد و این مؤسسه باید در سایر نیازمندی های جوانان نیز ما را یاری رسانند. همچنان دکتر انور جمیلی رئیس مؤسسه اکوال اکسس افغانستان همکاری مؤسسه یاد شده را در سایر عرصه های مورد نیاز آن معینیت نیز وعده سپرد. این تفاهم نامه توسط رئیس پلیسی و برنامه معینیت جوانان و رئیس مؤسسه یاد شده امضا شد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
این ضرب المثل را بسیار شنیده ایم که می گویند خواستن توانستن است. در قدم اول ما هم این گفته را تایید می کنیم و اما اگر خوب دقت شود چنین نیست. شماری از معتادین به مواد مخدر در جهان و به خصوص در کشور ما افغانستان، آنهایی که به مواد مخدر مختلف آغشته شده اند و یا به ضعیفترین آن یعنی سیگرت و نسوار عادت دارند، نیز چنین میپندارند که هر وقتی که خواسته باشند این به اصطلاح عمل خود را ترک کرده میتوانند، در حالی که هر کدام نظر به ادعایشان بیش از 20، 30، 40 و حتی 50 سال است که متواتر آن را استعمال می کنند، علی رغم آگاهی از اضرار مختلف آن. پرسش اینجاست که چرا تا الحال ترک ندادند، در حالی که ده ها بار نزد خود به این قرار آمدند که در رمضان امسال ترک می کنم، یا در بهار امسال ترک می گویم، یا طور دیگر. این به هیچ وجه درست نیست. خواستن فقط وقتی توانستن است که او حاضر باشد که شرایط را بیافریند. ببینید، با باور روانکاوان همه آدمهای معتاد دو مشخصه دارند. یکی این که خجالتی هستند و دیگر این که باورشان این است که خواستن توانستن است و به همین جهت است که معتاد ماندند. پس خواستن توانستن نیست، بلکه خواستن آفریدن است و معتاد حاضر شود که شرایط آن را بیافریند. و این مثل را شماری از آگاهان خیلی خطرناک برای حال و احوال یک معتاد می دانند. در افغانستان اعتیاد به سیگرت که زمانی خطرناکترین اعتیاد رایج بود، در این روزها در بین مردم و خصوص در میان جوانان کاهش قابل ملاحظه یافته و چلمهای تنباکو در شهرها در حال نابودی است. اما با تأسف اعتیاد به مواد مخدر و قلیونها یا قیلونها در حال جاگزینی سیگرت و چلم هستند و آن هم توسط جوانان. این بدان معنا هست که از باران گریختی و زیر ناو نشستی. جوان امروز و انسان متشبث امروز به آرامش ذهنی نیاز دارد و این آرامش با پناه بردن به اعتیاد نمی شود مهیا گردد. پیشرفت تکنولوژی هر آن به ما از طریق صفحات مجازی مفت و رایگان اضرار اعتیاد به مواد مخدر مختلف را می رساند و الترناتیف های آن را نیز برای ما مشخص می سازد که چگونه با خوردن سبزیجات و میوه ها ذهن خود را روشن‌تر نماییم، نه سیگرت و نسوار و قیلون و مشروبات الکلی و یا هیروین. اگر به یکی از این هیولای امراض‌زا معتاد هستید، قطعاً به این مقال خواستن توانستن است اکتفا نکنید و با آن آفریدن را نیز علاوه کنید. پس باید از همین امروز شروع کنید، نه اینکه بگوییم هر وقتی که خواستم ترک می دهم. ترک نمی توانید تا به آفرینش جدیت را شامل نسازید. اگر دقت کنید در مجموع در جهان امروزی افراد معتاد حتی معتادین سیگرت در حال مردود شدن از جامعه اند. اگر در کدام محفل عروسی، نشستها، بسهای شهری و سفرهای طولانی کدام فردی را در حال دود کردن سیگرت ببینید، نگویید به مچی، مکلفیت دارید تا از اضرار آن فرد معتاد را آگاه سازید و این یگانه راه بازدارنده فردی است که رفته رفته اجتماعی می شود. اعتیاد نوی خودکشی تدریجی است و امروزه از اعمال کثیف دانسته شده و بدن معتاد جایگاه پرورش امراضی است که امروزه در حال سرایت به افراد سالم پنداشته شده است. در گذشته ها این کار شکل گویا فیشن را داشت که مردمان سالم را نیز به تقلید کشانده بود و انسان امروز نباید به این تقلید خطرناک تن در دهد، چون که فرد صحتمند و غیر معتاد در جامعه مقام خاص خود را دارد. معتاد اگر خود طبیب خود نشود و به نصیحت گوش نکند، همان گونه باقی میماند که بوده است.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
حیات بشری هم چه ساخت و سازهایی که ندارد. زندگی قافله‌ای که دائما در جاده‌های ناهموار در حرکت است. اگر قافله سالار و یا آنهایی که با این کاروان جان شریک و مال شریک هستند با هم نظر و متحد نباشند، کاروان در این جاده ناهموار خیلی بطی و زمانی هم توقف خواهد کرد. از این جمله است مناسبات زن و شوهر که به گفته قدما با یک تار نازک عنکبوت با هم پیوند دارد و اگر کمی ترنگتر سازی 100% امکان گسستن آن مقرر است و اگر این تار را سست نگه داری و با آن بی‌پروا باشی، گره شدن و بازگره شدن آن از امکان دور نیست و تنها راه بقا و نگهداری آن با تعادل و از خودگذری و حوصله‌مندی میسر است. در کشور ما با تسلط مناسبات آمیخته با سنن و رسوم کهن فیودلی، این تار نازکتر در میان مردم ما تشریف دارد و هر آن ارتکاب هر خطایی باعث گسیستن شیرازه فامیلی می گردد. لذا بر ماست که دقیق تر از سایرین به این معضله برخورد کنیم و نگذاریم حیات خانوادگی در بهبوه قرار گیرد. داستانی داریم با عنوان تکمیل حیات که یک شنونده ما زیبا نادرخانی از قصبه کارگری کابل که فکر می کنم از یکی از سایت ها انتخاب نموده و فرستادن، شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. در زمانه های قدیم یک دختری که تازه ازدواج کرده بود، بعد از سپری شدن چند ماه از عروسیش با شوهر خود، بر سر یک مسئله کوچک با بحث‌های مکرر موضوع را بزرگ ساختند و در بین خود گویا ناسازگار شدند و این بگو مگوها تا سرحدی شد که دختر قهر کرد، بخچه خود را برداشت و رفت به خانه پدر خود. زمانی به خانه پدر رسید، دید که پدر در حال رفتن بر سر کار و بار و زندگی خود بود. پدر نگران آن شد که دخترش در این وقت صبح با چه مشکلی آمده باشد. جویای احوالش شد. دختر نیز بدون مقدمه از شوهر خود شروع کرد به بد گفتن. پدر جان، شوهر من چنین است و چنان است و من دیگر به خانه او نمی روم و تا سرحدی که گویا دیگر هرگز به خانه شوهر بر نخواهد گشت. پدر بعد از این که به حرفهای دخترش گوش کرد گفت: درست است عزیز دل من، در این باره با شوهرت صحبت می کنم. بعد از ظهر همان روز پدر دختر تمام مردهای فامیل را که به دختر محرم بودن، مثل برادر، کاکا، ماما و شوهر، همه را به خانهش دعوت کرد و همه را در یک اتاق داخل نمود و به هر یک آنها یک چادر داد. بعد به زنش گفت: برو دخترت را نیمه اوریان داخل اتاقی بفرست که من و دیگران در آنجا منتظریم. و زمانی که دختر داخل خانه شد دروازه را نیز ببند. مادر دختر با حیرت تام دستور شوهرش را اطاعت کرد. دخترش را نیمه اوریان به اتاق فرستاد. دختر تا وارد اتاق شد همه محارم خود را دید. از خجالت سرخ شد، خواست به عقب برگردد اما دروازه را بسته یافت و حیران به هر یک آنها می دید. در همین حال پدرش گفت: دخترم بیا زیر چادر من پد شو. اما دختر با خجالت نرفت. برادرانش گفتند: بیا زیر چادر ما. اما نرفت. خلاصه در آن جمع هر کسی بود تقاضا کرد تا زیر چادر او خود را بپوشاند. دختر با راهگمی و خجالت نمی توانست زیر چادر آنها با تن نیمه اوریان برود. اما زمانی که در جمع شوهر خود را دید با عجله رفت زیر چادر شوهرش پناه گرفت. بعد پدر دختر گفت: دیدی دخترم، تو زن نکاح شده هستی و در حال حاضر محرم تر از شوهرت کسی دیگری را نداری. ببین خودتو نیز آن را محرم یافتی و سری در چادر او پناه بردی، پس بهتر است بروی با او زندگی کنی. او عیبهای تو را بپوشاند، تو نیز عیبهای شوهرت را بپوشانی. او از خطاهای تو بگذرد، تو از اشتباهات شوهرت چشم پوشی کنی و این تناب نازک حیات دو انسان است. اگر هر قدر آن را کش و گیر کنی روزی کنده خواهد شد و بهتر آن است که با تأنی این تناب را نگه دارید تا گسسته نشود. آری دختر و پسری که با هم ازدواج می کنند کامل کامل نیستند، ولی می توانند همدیگر را تکمیل کنند. شنونده های رادیو آزادی، شما خبر دارین که دو هفته قبل ولایت بامیان ضمن تدویر یک مراسم خاص برای یک سال به حیث پایتخت و یا مرکز سارک انتخاب شد. همکارم عباس نادری گزارش فرهنگی از آن تهیه کرده که به آن گوش می دهیم.
ولایت بامیان به عنوان اولین پایتخت فرهنگی کشورهای همکاری‌های جنوب آسیا یا سارک اعلام شد. اعلام شدن بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی سارک برای یک سال با جشن‌ها و برنامه‌های فرهنگی زیادی مانند شب غزل، شب شعر، بازی‌های محلی و کنسرت‌های موسیقی همراه بود. کبیر دادرس رئیس ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان در مورد برنامه‌هایی که در افتتاح پایتخت فرهنگی سارک انجام شد به رادیو آزادی گفت:
ما برنامه‌های فرهنگی و نمایش صنایع دستی، بازی‌های محلی و افتتاح یا نمایشگاه عکس، نمایشگاه بازی صنایع دستی به شکل زنده را داشتیم که در نقاط مختلف بامیان بخصوص در مرکز و پارک ملی بند امیر برگزار شد.
در روز اول اعلام شدن بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی سارک، مقامات دولتی و بین المللی زیادی به این ولایت سفر کردند و با قطع نوار تندیس سارک، بامیان رسما به عنوان پایتخت فرهنگی سارک در سال 2015 اعلام شد. محمد آصف مبلغ، معاون والی ولایت بامیان، در مورد مهمانانی که در این برنامه اشتراک کرده بودند افزود:
با نمایندگی از دولت افغانستان، استاد دانش معاون ریاست جمهوری و استاد محقق معاون ریاست اجرائیه و مهمانان همراهشان و در این حال نایب اول مشران و جرگه، وزرای محترم تحصیلات عالی، اطلاعات، فرهنگ، عدلیه، سرحدات اقوام و قبایل و معینان اکثر وزارتخانه های افغانستان و بامیان تشریف آورده بود، در این مراسم اشتراک داشت. سفرا سفیر کشور پاکستان بودند و سکرتر جنرال سارک بودند، رئیس کمیته فرهنگی سارک اینها مهمانان عارفه خارجی هستن و یک تعداد افراد دیگری هم که با ایشان آمدن و به نمایندگی از دفتر سارک و همکارانی شد.
اعلام شدن بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی سارک فرصت خوبی برای نشان دادن جاذبه‌های توریستی این ولایت به مردم افغانستان و جهان است که به گفته مقامات محلی بامیان از این لحاظ اهمیت زیادی برای بامیان و مردم این ولایت دارد. دکتر سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در مورد اهمیت سارک برای بامیان به رادیو آزادی گفت:
اهمیت برنامه از جده که واقعا بامیان یک تاریخ و تمدن بسیار با افتخار داره و در کل کشور افغانستان یک تاریخ و مدنیت کهن داره و در رأس اونا بامیان از نگاه فرهنگی، تمدنی و تاریخی یک گذشته بسیار شناخته شده برای همه دنیا داره. این روز و این جشن ملی را به مردم افغانستان و به کشورهای عضو سازمان بین المللی سارک تبریک میگم و امیدوار هستیم که بتانیم با استفاده از این فرصت بخشایی از تاریخ و فرهنگ و عنعنات مردم افغانستان هم برای ملت خود و هم برای دنیا معرفی کنیم.
این برنامه فرصت خوبی بود تا مردم لحظه شاد باشند و به جنگ فکر نکنند.
یکی که معرفی فرهنگ و کلتور یک منطقه و یک کشور، غیر از او هم باعث نمایش صلح و امنیت در یک ولایت و همچنین میتونه نشان بده که افغانستان و بامیان هم میتونه که یک عضو فعال در سارک باشه.
در برنامه افتتاحیه سارک تنها مردم از ولایت بامیان شرکت نداشتند، بلکه از 15 ولایت دیگر نیز شرکت داشتند و موسیقی های محلی خود را برای مردم عرضه کردند. دکتر حبیب سرابی والی پیشین ولایت بامیان که در این جشن شرکت کرده بود در مورد نحوه برگزاری جشنواره بر رادیو آزادی گفت:
باید بگویم که جشن سارک یکی از فرصت‌های بسیار خوبه بود که ما میتونستیم بهره برداری و از این فرصت استفاده کنیم، بهره برداری خوب کنیم. شما ببینید یک جشن منطقوی بود، جشن نه ملی بود و نه هم تنها برای بامیان بود، جشن منطقوی بود، میشد بهره برداری زیاد شوه. اما متاسفانه اما هنگی‌های لازمه که من نمیگم از لحاظ دولت حکومت محلی بلکه در سطح ملی اما هنگی لازم که باید صورت میگرفت نگرفت. متاسفانه جشن سارک بسیار دست کم گرفتن.
در طول یک سال که ولایت بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی سارک اعلام شده، در این ولایت برنامه‌های فرهنگی مختلفی برگزار خواهد شد. اما به گفته رئیس اطلاعات فرهنگ بامیان، کمبود بودجه مشکل اصلی بهتر برگزار نشدن این برنامه‌ها است.
یک موضوعی که یک مشکلی که فراروی ماست، کمبود بودجه است. امیدوار هستیم که موضوع ما حل شوه، ما بتونیم این هفت برنامه را به شکل درست دقیقش انجام بدیم.
در شب روز دوم جشن سارک، یک زوج چینی تصویر مجسمه بودا را به صورت سه‌بعدی بر روی جای خالی مجسمه تخریب شده سلسال به نمایش گذاشتند که به گفته مردم این تصویر یاد و خاطره مجسمه سلسال را پیش از تخریب شدن زنده کرده است.
من حدود 19 یا 20 سال پیش برای اولین بار بود که مجسمه سلسال و شمامه را دیدیم. او زمان برای من بسیار جالب بود و حیرت انگیز بود. در دوره که طالبان سقوط کردن حدود 13 سال پیش دوباره که دیدیم شدیداً جگرخون شدیم، اونقدر جگرخون شدیم که نمیتونستیم صحبت بکنیم وقتی که دیدیم که مجسمه تخریب شده. اما امشب وقتی که میبینم باز با ما احساس 19 20 سال پیش برای ما روز میده و فکر میکنم که مجسمه دوباره زنده شده و با ما ایستاده شده.
این در حالی است که به گفته آقای دادرس تنها در دو روز آغاز برنامه‌های سارک در این ولایت بیش از 10,000 نفر از این برنامه‌ها دیدن کردند که این یک نشانه خوبی برای رونق پیدا کردن صنعت توریسم در ولایت بامیان است. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
ماه رمضان است، آن هم
با روزهای طویل آغاز تابستان و بیشتر از 16 ساعت روز. روزداران به خصوص سالمندانی که به ادای این فریضه مبادرت دارن بیشتر از سایرین احساس گرسنگی و تشنگی می کنن. و اما بعد از افطاری با پرخوری از غذاهای متنوع مصاب به شماری از امراض داخلی می گردن. و امروز نگرانی دکتران طب نیز در مورد حرص پرخوری سالمندان بیشتر شده و به باور آنها بیم آن می رود که زیاده روی در خوردن و نوشیدن سالمندان حین افطاری سبب آن خواهد شد که سالمندان نسبت به جوانان زودتر به امراض ناشی از تغذیه ناسالم دچار شوند و متباقی عمر را در کسالت و مریضی های گوناگون سپری کنند. از همکارم عفیفه ساکب نیازی در این باره بیشتر می شنویم.
به نوشته شمار از متخصصین، با افزایش سن همزمان با وجود آمدن برخی تغییرات در بدن، رابطه ما با غذا به عنوان بخش مهم از فعالیت روزانه که نیاز بدن ما را به مواد مغذی تأمین می کند، دستخوش تغییرات می شود. ممکن است در جوانی شما بتوانید انرژی لازم برای فعالیت روزانه را از یک غذای آماده تهیه کنید. اما در سالمندی توجه به آن چی برای خوردن انتخاب می کنیم ضروری است. غذای مناسب می تواند توانایی ما را برای داشتن یک سیستم ایمنی خوب و در نتیجه توانمند شدن برای مبارزه با بیماری ها فراهم کند. تغییر ذائقه و اشتها نزد سالمندان خیلی مهم است. با بالا رفتن سن، حس های بویایی و چشایی ضعیف می شوند. ممکن است شما متوجه سوختن غذا نشوید. ممکن است بوی ماندگی غذا را تشخیص ندهید و در معرض مسمومیت غذا قرار بگیرید. بر علاوه ممکن است به همین علت بیشتر از مقدار مورد نیاز ادویه به غذا اضافه کنید. در حالی که نیاز شما به مصرف مثلا نمک در دوران سالمندی بسیار کم شده است. کم شدن اشتها در دوران سالمندی علتهای مختلف دارد. احساس تنهایی و افسردگی باعث بیمیلی نسبت به غذا می شود. عوارض جانبی بعضی از داروها که برای بیماری های خود استفاده می کنید می تواند علت دیگر برای کاهش اشتهای شما باشد. عوامل روحی و روانی مثل تنهایی و افسردگی بر تغذیه شما اثر می گذارند. در بعضی از افراد این مشکلات باعث نخوردن غذا و در بعضی باعث پرخوری می شود. اگر فشار روحی از این بابت احساس می کنید، با یک متخصص مشورت کنید. توصیه های تغذیه چنین است. اگر به علت مشکلات دندانی و دهانی نمی توانید بجوید، به جای میوه های تازه از آب میوه و میوه نرم شده، کمپوت نرم شده، سیب، ناک و شفتالو و به جای سبزی های خام از آب سبزیجات، آب زردک و سبزی های پخته و نرم شده استفاده کنید. به جای گوشت، گوشت کوفته، تخم مرغ، شیر، پنیر، ماست و غذاهایی که با شیر درست می شوند انتخاب های راحت تر برای خوردن سالمندان هستند. احساس تنهایی در سالمندان خود می تواند عامل برای بی اشتهایی آنها باشد و حتی این حس تنهایی مانع می شود تا تنها فقط برای خودتان آشپزی کنید. شاید غذاها به نظر شما تنها خیلی بیمزه و یا حتی بدمزه باشد. این مسئله ممکن است به علت استفاده از داروهایی که مصرف می کنید رخ دهد و یا یک مشکل طبیعی به علت بالا رفتن سن و کم شدن حساسیت ذائقه شما باشد. برای حل این مشکل تا حد امکان غذا را در کنار اعضای خانواده و یا دوستان خود صرف کنید. گروهی را با سایر دوستان سالمند خود تشکیل دهید و غذای خود را به شکل دوره‌ای در کنار هم صرف کنید. خلاصه اگر خود به خود نرسید، کسی به شما نمی‌رسد.
شنونده های محترم، برنامه کنونی مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
الهام بخش.
یک رهبر در حال شکوفا، یک رهبر در حال رهبر شدن.
پرتحرک.
امروز اگر ما آرام بشینیم، نسل بعدی هم مجبور هستم این مشکلات را تحمل کنه.
و تاثیرگذار.
داستان خود من یک داستان شده که سر زوال ها فعلا نه.
رهبران زن، چهار شنبه ها 5:30 و 5 شنبه ها 9:30 به وقت کابل، تنها از رادیو آزادی.